سلام، اینجا خودکست سرمار از رادیو جوان میشنوین. من ایمان هستم، میزبان برنامه. سمت راست من کارون نشسته.
سلام.
سمت چپ من رعنا.
سلام.
و یه مهمون باحالم داریم به نام پارسا.
سلام.
اینجا هفته 20 قسمت دوم ماست. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم و ببینیم که پارسا دیگه چی داره برای ما بگه، بریم یه سری وایس بشنویم و برگردیم.
سلام با همه بچه های خودکستی، الان داشتم این قسمت نقطه ضعفتون رو گوش میدادم، خیلی برام جالب بود. گفتم که نظر خودم راجع به این قضیه بهتون بگم، شاید جالب باشه براتون، به خاطر اینکه منم خودم یه نقطه ضعفی دارم که توی داشتم که الان خیلی بیشتر روش کار کردم. البته توی موقع عصبانیت صحبت نمی کردم و فقط نگاه میکنم و بیشتر مواقع این قضیه طرف مقابلم رو بیشتر عصبانی میکنه که من حرف نمیزنم و فقط نگاه میکنم. ولی شاید دلیل خود من برای حرف نزدن این باشه که فکر میکنم فقط دامن میزنم به اون قضیه و اون شرایط رو بحرانی تر میکنم. همیشه پیش خودم فکر میکنم اگه اون لحظه صحبت نکنم و بذارم یه مقدار همه چی آروم تر بشه، بعدا شاید موقعیت بهتری برای حل کردن مشکل باشه. ولی دقیق از این که همین مسئله باعث میشه که بیشتر طرف مقابلم عصبانی بشه. حالا الان رویه جدیدی که پیش گرفتم، صحبت میکنم و سعی میکنم صحبت رو یه جوری ادامه بدم که به طرفم بفهمونم که الان موقع صحبت کردن نیست و حداقل طرف مقابلم رو در شرایطی که من دارم فکر میکنم بهش قرار بدم.
مرسی از همه دوستایی که برای ما وایس گذاشتن. اگر که شما دوست دارین برای ما وایس بفرستید، میتونید به پروفایل خودکست تاکس توی تلگرام برای ما وایس یا مسیجاتون رو بفرستین و ما از اونا تو برنامه استفاده میکنیم. خب پارسا جان، ادامه بده بحثت رو و ببینیم که در مورد حضور در لحظه یا مایندفولنس دیگه چی داری برامون.
خیلی هم عالی. اوکی، پوینت بعدی که من می‌خواستم درباره‌اش صحبت بکنم، در واقع سوالی بود که خیلی از من پرسیدن که فکر کنم بس شما هم پیش اومده باشه که چه چیزی است که ما رو اکچولی از این حضور در لحظه یا مایندفولنس جدا میکنه و دور نگه میداره. و بر اساس کلن مکتب مایندفولنس و بر اساس اون کسایی که مایندفولنس رو در واقع
دنبال میکنن
دقیقا، ایگو یا نفس یا ضمیر یا خود، هر کدومشون میتونن در واقع ترجمه ایگو باشه.
فلسفی شد قضیه. خب
در واقع این دلیل اصلی ناآگاهی یا unconsciousness به قول انگلیسی هست.
خب حالا
چون شما گفتی فلسفی شد، من میخوام یکم بیشتر در مورد این ایگو صحبت بکنم.
فکر کنم یه چیزی که ما زیاد توی فارسی بهش نمیپردازیم، یا مثلا یا نه فارسی، فکر کنم توی جوامع دوستانه زیاد در موردش صحبت نمیشه، خیلی بحث فلسفیه.
فارسی داریم دیگه، نفس و ضمیر رو داریم، ولی مشکل اینه که اینا هیچ کدوم لغات دقیقی نیستن، یعنی توصیف نمیکنه چیزی رو که ما داریم راجعش صحبت میکنیم. مثلا شما میتونید خودتون رو یه مغزی تصور کنید که یه بدن رو کنترل میکنه، یا میتونید خودتون رو مجموعه این مغز و بدن در نظر بگیری، یا میتونی یه چیز جدا قائل بشی به اسم روح و خودت رو مجموعه همه اینا چیز کنی دیگه. حالا جایگشت‌های مختلف داره روی این حساب. حالا اون نفس، ضمیر، خود یا انگلیسی ایگو میگن، لزوماً خیلی تعریف دقیقی نداره که مهندس پسند باشه.
خب
دقیقاً، من با شما بسیار موافقم که نمیشه خیلی راحت اینو به فارسی ترجمه کرد. پس ما با هم ایگو میریم جلو که
نه، اصلا بحث فارسی نیست. این مفهوم رو نمیتونی خیلی راحت بگی که یعنی چی، یعنی میدونی، چون تعریف دقیقی نداره. ولی حالا ادامه بده، آدم ها میفهم. حالا خود یا ضمیر یا نفس دیگه، هر کسی یه جوری تفسیرش میکنه.
خیلی عالی. در واقع حضور در زمان و حضور در لحظه وقتی در مورد ایگو صحبت میکنه، منظورش اینه که در واقع ایگو یه چیزی هست که با مایند انسان و با ذهن انسان رابطه بسیار مستقیمی داره. و همونطور که قبلا هم در اپیزود قبلی بهتون گفتم، مایندفولنس با ذهن و با ارتباط مستقیم با ذهن مشکل داره، چون و ایگو به ذهن انسان شکل میده.
خب
و شما بر اساس اون ذهنتون، بر اساس مایندتون در واقع تصمیم گیری میکنی. و چیزی که ایگو رو زنده نگه میداره بر اساس مکتب مایندفولنس احساساته. وقتی شما وارد یه شرایط استرس آور میشین و اونجا احساس خطر میکنی، احساس ناراحتی میکنین، این به ایگوتون میگه که او تو در لحظه بسیار خطرناکی هستی یا داری در تحت تهدید قرار گرفتی و ذهن شما یه تصمیمی رو میگیره، درسته؟ و این در واقع این معنای کامل ایموشنزه، من ایموشنز و ایگوه، خب؟
احساس و نفس،
احساس و نفس دقیقا.
خب
ولی کلن طوری که مایندفولنس به احساسات نگاه میکنه اونا رو فقط مثل فیدبک میبینه، خب؟ که در واقع شما از محیطتون میگیرین فیدبک هایی که لزومن شما نباید براساسش تصمیم گیری بکنین. خب یعنی در واقع کلن مشکل ایگو اینه که به مغز شما یه سری فیدبک ها میده،
بازخورد در واقع
بازخورد دقیقا بازخوردهای رو میده به ذهن شما که دقیق نیستن، که واقعیت ندارن. یادتون هست تو اپیزود قبلی ما صحبت کردیم در مورد این که اگه شما یه کاری رو درست انجام ندین دفعه اول یا موفق نشین، دفعه دوم که میخوان انجامش بدین یه کمی شکاکین. این دلیلش اینه که شما به محض اینکه شروع میکنین دوباره اون کار میخوان انجام بدین، یه فیدبک به ایگو به ذهنتون میفرسته که او چیکار داری میکنی؟ تو که نمیتونی این کار انجام، تو بلد نیستی، دفعه بعد اشتباه کردی، دفعه قبل اشتباه کردی، تواناییش نداری و بعد این باعث شما این کار انجام ندی. حضور در لحظه همینه، ما در واقع شما داریم به خودتون میفهمونین که من باید در زمان حال زندگی بکنم، من باید گذشته رو بذارم کنار.
ببین این حالا ایگو یا هر چیزی که میخوای اسمشو بذاری، این مفید نیست به نظرت. هر از گاهی مثلا اگر که من بخوام یه کاری انجام بدم، مثلا چون میخوام برم کوهنوردی، دفعه اول که رفتم نتونستم کار انجام بدم به خاطر که آماده نبودم، دفعه دوم وقتی که میخوام اون کارو مثلا دوباره میزنه به ذهنم، اگر که خب بهش فکر میکنم میگم خب دفعه پیش آمادگی جسمانیشو نداشتی، موفق نشدی و خب اون کاری که کردی فقط وقت رو تلف کردی، الانم آمادگیشو ندارم دوباره انجام بدم و شکسته رو بخورم، یا اینکه از قبلم درس بگیرم و بگم اوکی الان باید تو به یه آمادگی مثلا جسمانی برسی. حالا این کوه رفتن فقط یه مثاله ها، یا هر کار دیگه، یا اینکه مثلا شما اگر که تو همینطوری فقط به گذشتت فکر نکنی و همون کاری که میخوای انجام بدی، به نظر من میشه یه دونه یه حلقه همینطوری شکست پشت هم دیگه میفته دیگه.
حالا این مفهوم چیزی که میگه اینه که اینطوری نیست که نباید این احساسات رو داشته باشی، احساس حالا ترس، خطر، نمیدونم، نگرانی، میگه اینا رو باید داشته باشی، بهش آگاه باشی، ولی بر اساس این مثلا قضاوت نکنی، بر اساس این تصمیم نگیری. اینا روی کاغذه ها، اینا همش در تئوری و در شرایط ایدئال، لزوما تو شرایط واقعی ما نمیتونیم اینجوری عمل کنیم، ولی میگه شما آگاه باشید به این احساساتتون، ولی نباید بذارید که مثلا این باعث بشه که شما قضاوت کنی روی اون لحظه ها.
این که ایمان میگفت میتونیم بگیم که مثلا اون ایگو میاد میگه که نکن این کارو، مثلا میخوای بری کوه نکن، دفعه پیش آماده نبودی، این پیامو به مغز میفرسته، مغز میتونه بیاد بگه که خب اوکی دفعه پیش من آماده نبودم، الان چی کار باید بکنم که آماده باشم.
حتی من یه چیزی بگم، این که ایگو چیه و مغز چیه، این آره. مشخصیست، یعنی اون مغز شماست که داره، چیزی که به جز مغز، این برداشت شخصی منه، چیزی که به جز مغز نداره، یعنی مغز شما
خیلی مهم بود که برداشت شخصی منه.
آره من چیز اینه، ولی خب مغز شما بر اساس تجربیات گذشته شما ممکنه یه نتیجه ای بگیره که خب اون موقع آماده نبودی به این دلایله. به قول تو ممکنه تحلیل بکنه بگه الان دیگه اون دلایل وجود
دقیقا
نداره.
همون تحلیل هست که تو بتونی اینا رو از هم جدا کنی، بدونی کدومه داره الان بهت این پیغامو میده، خوبه بعد گوش کنم یا اینکه یه کاری راجبش بکنم، همینجوری فقط کورکورانه گوش نکنم، دنبال کنم.
دقیقا من با پوینت دوم موافقم و کل سخن و کل حرفی که حضور در لحظه میزنه اینه که شما باید حواست باشه، باید واقعا بدونی که به کدوم حرف گوش بدی و به کدوم حرف گوش ندی. و مشکل اینجاست که بر اساس در واقع این چیزیه که مایندفولنس میگه که ایگو بیشتر اوقات حرفش غلطه، بیشتر ایگو میخواد تو رو بترسونه، بیشتر ایگو میخواد تو رو ناگاه نگه داره تا آگاه، تا به تو این بقول معروف این شجاعت رو بده، چون کلن روشنایی یا انلایتمنت در که در واقع هدف غایی و هدف اصلی مایندفولنسه که شما لحظه به لحظه زندگیتون دارین الان زندگی میکنین. وقتی اتفاق میفته که شما در واقع دیگه با ایگو کاری ندارین، دیگه ایگو هست اونجا، ولی تصمیم های شما، زندگی شما، اهداف شما بر اساس ایگو نیستن.
حالا ایگو رو هر کسی ممکنه تفسیری برای خودش داشته باشه، ولی به صورت کلی داره میگه که اگر چیزی توی گذشته شما هست که داره به شما پیغام منفی میده یا شما رو باز میداره از کاری که حالا ممکنه در لحظه شما فکر کنید درسته، میگه جلوی اونو بگیرید. حالا لفظ ایگو رو بذارید کنار هر تعریفی که داره، اگر شما در لحظه کاری رو انجام میدید که چیزی در گذشته داره اونو تحت تاثیرش قرار میده، میگه اون موقع یه ذره باید بیشتر حواستون رو جمع کنی و شاید اون چیز گذشته واقعا لزوماً درست نباشه. البته من میدونم این با فرهنگ ما اصلا مطابقت نداره، چون همونجوری که امام میگفت آدم عاقل از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه و از این داستانا، ولی خب اینم یه مفهوم جدیدیه، یه مهارت جدید زندگیه، جدید کنه، یه مهارت زندگیه که ما شاید بتونیم روش کار کنیم.
من میخواستم حالا راستای صحبت تو کارم، میخواستم یه مثال بزنم در مورد یه مثالی که خب یه جوری بتونه این حرفی که شما زدی یه جوری خوب خلاصه بکنه، و اونم کوهنوردیه. خب من خودم خیلی کوهنوردی دوست دارم، یکی از اکتیویتی ها، کارهایی که من خیلی مخصوصا تو طبیعت که من احساس آرامش پیدا میکنم. این کوهنوردی یه مثال خیلی خوبیه برای کل این مایندفولنس. وقتی شما کوهنوردی میرین، درسته خیلی ها میخوان برسن به قله، میخوان برسن به اون نقطه پایانیه، به نقطه انتها برسن، و کلن تمام تلاش طرف، تمام تمرکز طرف این که سریعتر با هر چیزی شده خودشو برسون اون بالا. ولی اگه مایندفولنس بخواد در مورد کوهنوردی کامنت بده، میگه که شما باید تمام لحظه حواستون به اون قدمی که دارین برمیدارین باشه، خب، و تمام تمرکز حواستون به اون کاری که دارین در اون موقع میکنین. برای مایندفولنس، برای حضور در لحظه، رسیدن به قله زیاد مهم نیست. واسه همین یه اصطلاح هست میگه که detach yourself from your goals، یعنی خودتونو از دستیابی به اهدافتون جدا بکنید.
نه از دستیابی، خودتون رو از اهدافتون جدا کنید.
آره دقیقاً.
این جلوی اینو نمیگیره که شما برید دست پیدا کنید به هدفتون، جلوی اینو میگیره که راز رضایت و خوشبختی فقط منوط به این بدونید که به اون هدف برسید. حالا تو کوهنوردی اگه روزی رفتید کوه و به قله نرسیدید، نباید جلوی اینو بگیره که از اون روز کوهنوردیتون لذت نبرده باشید.
هر چیزی رو هم مسیری که قراره بهش برسیم بیشتر لذت ببرین تا
از اون مسیر اون لذت ببریم، نه اون مقصدی که شما تهش بهش میرسید.
ما فکر کنم کلن، حالا من شخص خودم میگم، برعکس ما معمولاً،
من که کاملا برعکس،
من دقیقا کاملا برعکس، من همیشه اون خوشحالیه رو گذاشتم برای اون رسیدن و آخر، برای اون قدم آخره، و همیشه اون مسیره رو یه جهنمی فرض میکنم که من باید از یه جهنمی بگذرم تا برسم به اون خوبیه. درسته؟
حالا نبشه در جهنم، حالا ولی خب اکثر ماها اینجوری، من خودم دقیقا اینجوری،
خیلی اینطوری هم، و این خودش یه مهارت خیلی مهمیه.
تو فارسی میگیم کار را که کرد آن که تمام کرده، اینا دقیقا میگم کاملا عدم تطابق داره با این مفهوم
فرهنگ ما.
آره، چون تو فرهنگ ما میگه که باید کار رو تموم کنی، نمیدونم اونه که مهمه، ولی خب مایندفولنس میگه حالا به هر دلیل تموم هم نشد، شما خودت رو جدا بدون از رسیدن به هدف.
خب
دقیقا، نه ایمان، من کاملا باید موافقم. ما کلا، حالا چه در فرهنگ ایرانی چه در فرهنگ کانادایی، همیشه میگن یه کار سخت، مثلا اینجا میگن مثلا بچه‌ها اول کلم بروکلیشون رو بخورن که بعد مثلا بتونن بستنیشون رو بخورن، یا مثلا اینجا مثلا فرهنگ مثلا پین اند گین که آقا مثلا ما میریم باشگاه مثلا خودمون رو تو سختی قرار میدیم، نمیدونم مثلا وزنای سنگین بلند میکنیم که مثلا بعدم فیزیکمون خوشگل باشه، مثلا نمیدونم هیکل قشنگی داشته باشیم. خب کلا چه تو غرب چه تو ایران این سناریو داره تکرار میشه که سختی و درستم است، مشکل نداره، ما هم میگن نابرده رنج گنج مؤثر نمیشود. خب این تا یه قسمت درسته، ولی مایندفولنس یه دید دیگه ای داره. اون میگه که تو باید تمام تمرکز حواست به موقع الان باشه، انقدر نباید به اون هدف نهایی فکر بکنیم،
به رسیدن به اون هدف منظورش.
آره، به رسیدن به اون هدف. در حالا ببین جالبش اینه که مایندفولنس میگه که هپینس تو، شادی تو و خوشنودی تو اصلا نباید به خاطر اون هدف باشه.
آره، منوط به اون نباید باشه.
دقیقاً. اگه اون هدف به دست بیاد، چه بهتر. اگه نیاد بازم شادی تو چیز بسیار درونیه، خیلی اینترنال به قول خودشون تا برونی یا اکسترنال.
خب
من میخواستم حالا اگه بچه ها شما راضی باشین از این ضمیر و ایگو اینا کمی دور بشیم.
دور شو.
خب
و باعث یه کمی بریم سمت چطوری ما مایندفولنس رو میتونیم استفاده بکنیم در روابط عاطفی. خب ما یه سری در مورد سری چیزا صحبت کردیم تا الان و فکر کنم بحثمون این بود که زندگی در زمان حال.
خب
حالا خیلی شاید بخوام بدونن که چطوری میتونن تو روابط عاطفیشون، روابط زناشویشون مایندفول باشن و بتونن بیشتر در لحظه زندگی بکنن.
حالا دوست دختر دوست پسری هم میشه، اگر که زناشویی نشود شما میتونین با بقیه موضوعات هم این رو ربطش بدید. خب
خیلی عالی. کلن مایندفولنس میگه که برای یک زوج در حالا چه در روابط زناشویی چه در روابط دختر دوست پسری، برای اینکه اونا بتونن با هم راحت باشن و در واقع حضور در لحظه پیدا بکنن، باید دو تا چیز رو یاد بگیرن. یک، و حالا من قبل از اینکه اینا رو بگم، این چیزی که من میگم گفتنشون ساده تر از عمل کردنشونه.
همیشه همینطوری، همه چیز گفتنش از عمل کردن ساده تره.
بنابراین خب شنوندگاه اینو در نظر بگیرن، حواظشون باشه. اول اینه که هر کدوم از اون پارتنرها یا همون هر کدوم که از اون زوجا بتونن خیلی راحت، خیلی باز، بدون اینکه بخون انگشت تقصیر و انگشت به قول معروف سرزنش رو به طرف دیگه نشون بدن، در مورد احساسات خودشون صحبت بکنن.
خب
و بتونن خیلی راحت بگن که احساساتشون چیه، چه احساسی میکنن، و این اطمینان رو داشته باشن که زوج مقابلشون قضاوت نمیکنه و به حرفشون داره گوش میده. حالا گفتم گوش کردن. مهارت دوم که باعث میشه کاپلا و زوجین در بتونن به صورت کامل در لحظه حضور داشته باشن، گوش کردنه. به نظر من گوش کردنه که از اون مهارت هاست که ما زیاد توش قوی نیستیم، چون خیلی به نظر من گوش کردن خیلی اکتیو تره تا صحبت کردن. و اینکه شما گوش بکنین برای اینکه واقعا به خاطر خود گوش کردن، یعنی نه اینکه بخواین ریسپاند بکنین، نه اینکه بخواین جواب بدین، آره، نه اینکه بخواین ریاکشن نشون بدین، واکنش نشون بدین به حرف پارتنرتون، یا بخواین عقاید خودتون رو به اون پارتنر
قالب بکنین.
گوش بدین به خاطر گوش کردن و به خاطر اینکه شما برای حرفایی که طرف داره میزنه ارزش قائلین. بنابراین اگه بخوام جمع‌بندی بکنم، یک، اگه طرفین بتونن خودشون رو خیلی راحت، خیلی صادقانه خودشون رو به قول معروف اکسپرس بکنن، عقایدشون رو بگن، حرفاشون رو بگن و خیالشون راحت باشه که طرف مقابل که داره به حرفشون گوش میده اینا رو قضاوت نمیکنه، واقعا داره بهشون گوش میده. و دوم، مهارت گوش دادن، و گوش دادن فقط برای گوش دادن.
یه چیز دیگه هم هست، احتمالاً گذشته رو نوقاتی الان بکنن، چیزی که تو روابط
قیمه ها رو نریزن تو ماستا.
تو روابط زیاد اتفاق میفته. به قول آقای حافظ، اگه کسی تو گذشته اون کار دیگر کرده بود، دیگه اون قاطی الانش نکنن. ولی خب همه میکنن.
خب
هر تئوری ولی نباید بکنن.
حالا یه نظر قاطعانه داره مایندفولنس روی این به قول معروف این حکایت مایندفولنس در روابط زناشویی دوست پسری، و اینکه میگه اگه احساس میکنین که طرف شما، طرف مقابل شما این آنکانشس رو نداره، این یک نشونه ایه که در آخر این رابطه شاید کار نکنه. یعنی اگه شما آگاه هستین، اگه شما واقعا در لحظه حضور دارین، ولی پارتنر رو روی شما، اون زوج مقابل شما در این لحظه حضور نداره، این یه آژیر خطره.
این خیلی سخت نیست که تو بخوای چیز کنی که مثلا من همیشه پیش خودم فکر میکنم که بهترینم دیگه، مثلا پیش خودم فکر میکنم که همیشه آگاه هم یا عرض دیگه، و اگر که هر کسی با مخالفت کنه اولین به قول معروف انگشت اشاره رو به اون میگیرم، میگم تویی که مثلا نمیدونی یا آگاه نیستی یا بلد نیستی. این خیلی سخت نیست که آدم خودش بتونه تصمیم بگیره در مورد همچین چیزی؟
به نظر من تو خودت میفهمی اگر که خوب نباشی توی این موردا، توی رابطه واقعا بعد یه مدتی اتفاق میفته و میفهمی، میدونی، خواهی دونست که آیا شنونده خوبی نیستی یا آیا با احساسات طرفت خیلی ارتباط برقرار نمی کنی. ممکنه فکر کنی که خودت فکر کنی که خب خوبم، ولی بعد یه مدتی لو میره که نیستی.
حتی ما الان به جلسه خانواده
با دل پر داره الان صحبت
کنیم. خب من یه چیز بگم، ما به اولین تناقض توی مفهوم مایندفولنس رسیدیم و میدونید با پیدا کردن یه مثال نقض میتونی اصل کلی رو رد کنی. ببین الان تو گفتی که اگه دیدی طرف مقابل در لحظه حاضر نیست و آگاه نیست به اون لحظهش، این یه آژیر خطره و احتمالاً اون رابطه به جای خوبی منجر نمیشه. این رو داشته باشید فرض یک و اصل یک. اصل دو این بودش که خود اصل مایندفولنس این بود که شما لحظه الان رو قضاوت نکنید، ولی با توجه به این یکی مورد یکی که من گفتم، شما دارید قضاوت میکنید لحظه الان رو، دارید میگید احتمالاً این به جای خوبی منجر نمیشه، پس این دوتا با هم در تناقضن. شما اینو چی میگی؟
و من الله توفیق و ید الله الحمد.
ببین من گفتم آژیر خطره، خب
ولی قضاوت کردی.
آره ببین ناکن، این که اوکی، حرفی که مایندفولنس داره میزنه توی این کلا مبحث این نیست که با اطمینان 100% اطمینان کامل این رابطه به جای خوبی نمیرسه، نه، ولی کلا اصلا هدف مایندفولنس از زدن این حرف که آژیر خطره اینه که ناسازگاری وجود داره.
خب نه اینا قبول، من خب میدونم مثلا ممکنه بر اساس یه سری نشونه‌ها شما بفهمی ناسازگاری وجود داره، ولی خب شما اصل خودتو که نباید نقض کنی. اصل مایندفولنس میگه شما آگاه باش به این مسائل ولی قضاوتشون نکن، در صورتی که شما دقیقاً تو این مورد داری قضاوت میکنی و نشون میده که یه نقطه ضعفی وجود داره.
ببین میفهمم چی میگی و منم این تناقض رو دارم به صورت خیلی شفاف حس میکنم، ولی مایندفولنس این حرفو میزنه برای اینکه به اون طرف که در واقع حضور در لحظه داره، طرفی که مایندفول، طرفی که آگاهه، این شجاعت رو بده که مووان بکنه.
این صدایی هم که میشنوید دوباره دوستان آتش نشانی دارن میرن این چند نفر نجات بدن شرمنده. خب بگو ادامه.
که مووان بکنه به قول معروف، یا به قول معروف بره ببینه، یعنی آپشن دیگه فکر بکنه، یعنی ببینه که بقیه چطورن.
خب مثل اون شعر پابلو نرودا که میگه شما اگه از رابطه خودت راضی نیستی به آرامی آغاز به مردن میکنی، اگه نری سراغه، یعنی عوضش نکنی.
خب مثل اینکه پابلو نرودا که مایندفولنس میدونسته.
خب ادامه.
این پوینتش اینه، ولی این خب من این حرفو که زدم قبول دارم، یکم شاید شنوندگان شما یکم شاید گفتم خب این چیه، ما داریم دوباره قضاوت میکنیم این رابطه. خب ولی کلن بحث اینجاست که یک کسی که داره در آگاهی زندگی میکنه نمیتونه
با کسی که در آگاهی زندگی نمیکنه زندگی کنه.
دقیقاً این جفت خب خیلی جفت ناسازگاری. خب و حالا امکان داره کیسایی باشن که خب اینطور زندگی میکنن، خب ولی بر اساس کلا مبانی مایندفولنس، خب دختر و پسر یا زن و شوهر باید در یه لولی اگه بخوان واقعا به قول معروف به همون روشنایی روحی یا انلایتمنت برسن، باید حالا نه یکی بیشتر یکی از اون کمتر، ولی به یه حدی بدونن که آقا چقدر مهمه که ما در زمان حال زندگی بکنیم.
خب الان یه سوالی برام پیش میاد. فرض کن توی رابطه یکی از اجزا آگاه باشه به لحظه، یکی نباشه. خب الان دو حالته، یا اینکه بر اساس مایندفولنس این رابطه به جای خوبی نمیرسه پس بعد با هم بزنی، یا دو اینه که بخوای اون آدم رو تغییر بدی. ولی ما میدونیم که در عمل هیچ آدمی تغییر پیدا نمیکنه و نباید این کارو کرد.
هیچ وقت تلاش نکنی یکی رو عوض.
پس ما به یه بنبستی رسیدیم.
این ببین این تغییر دادن، خب همون گفتی تغییر دادن، خب وقتی من گفتم هر کسی باید خودشو به صورت خیلی راحت خیلی صادقانه در مورد احساسات خودش صحبت بکنه و خودشو اکسپرس بکنه به اون طرف مقابل، این در واقع نقطه مقابل تغییره، چون دقیقا مایندفولنس با اون تغییره مسئله داره که بخوای طرف دیگر رو تغییر بدی. خب در واقع مسئله اینجاست که ببین این یک چیز خیلی داخلیه، خیلی اینترناله، اکسترنال نیست. خب این یعنی وقتی در مورد اون رابطه صحبت میشه با اون زوج مقابل و زوج مقابل واقعا ناآگاهه یا آنکانشسه، میدونی، و به قول اونایی که خیلی تو مایندفولنسی که خیلی غرق مایندفولنسن با ایگوش خیلی کار میکنه، نه با اون ذات درست انسانیش، ذات درونی انسانیش. خب این اون تا وقتی که این آدم با ایگوش تصمیم گیری میکنه، با ایگوش فکر میکنه و ایگوش براش داره همین کار رو انجام میده، این آدم کانشس نمیشه. خیلی سیاه و سفید مایندفولنس روی ایگو. تا وقتی شما با ایگوتون دارین تصمیم گیری میکنین، حالا ما گفتیم ایگو هم معنیش چی هست، یه چیز خیلی ابسترکت، ولی فکر کنم شنوندگان میدونن ایگو چیه، یه احساسی از ایگو دارن. ما هممون اکسپریانس کردیم، تجربه کردیم ایگومون رو تو تصمیم گیریامون، تو احساساتمون. خب تا وقتی اون اتفاق داره میفته، شما نمیتونین به حضور در لحظه یا آگاهی در لحظه برسین در واقع.
خب همین دیگه، اگه یکی از اجزا نتونه این کار رو بکنه، یا باید دکمه رابطه رو زد، یا باید تلاش کنیم آدم رو تغییر بدی، که خب تغییر هم میدونیم خیلی شدنی است. حالا اینجا ما به یه بنبستی رسیدیم، به تناقض خوردیم توی مفهوم مایندفولنس در رابطه ها. اینم فکر کنم دیگه یواش یواش قسمت دوممون رو تموم کنیم.
آره فکر کنم این یه نقطه خوبی باشه که ما قسمت دوم رو تموم بکنیم و فردا دوباره ادامه بدیم با پارسا. ما میریم امروز، اگر که شما تا الان هر نظری در مورد برنامه دارید، در مورد مایندفولنس، در مورد نفس یا ایگو، یا آیا به نظرتون میتونیم از مایندفولنس توی زندگی زناشویی یا رابطه دوست دختر دوست پسری یا هر رابطه دیگه‌ای که داریم، حتی رابطه اجتماعی که هست، میتونیم ازش استفاده بکنیم یا نه، نظرتون رو به ما بگید. ما توی تمام صفحات مجازی اسممون خودکسته، ولی اگر که میخواین با ما رابطه مستقیم داشته باشین، ما یه پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونید برای ما مسیج یا وایساتون رو بفرستید. ما میریم و فردا با موضوع پارسا ادامه میدیم. فعلا خدافظ.
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 خدافظ.